الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، خدا را باید خیلی شاکر باشیم که نعمت حیات رو بر ماها ادامه داده تا امسال هم ما در این ماه رحمت دور هم جمع شدیم و انشاءالله خدا همه شیعان را از برکات این ماه و عافیت این ماه بهره‌مند بگردد. خدا انشاءالله بر علو و درجات مرحوم حاج آقای کافی بیفزاید که بالاخره این بنیان را گذاشته و انشاءالله برادرانمون را یاری کنه و نصرت بده. انشاءالله اینجا را به فضل الهی و با نظر امام زمان علیه السلام به جایی برساند. خب همین مقدار که آماده شده جدن برادرامون خیلی زحمت کشیدن، خلاصه مکان رو به این صورت درآوردن و خلاصه فضا رو تهیه کردن خیلی زحمت داشته، خدا جزای خیرشون بده. و اما موضوع صحبت، در سالهای گذشته شما برادران مستحضرید که ما دهه‌ها رو، یعنی ماه مبارک رمضان رو که چه سه دهه هست، مباحث رو به سه قسمت تقسیم میکردیم. شاید چند سال اینطور در اینجا ده به ما اینطور بوده، امسال به نظر قاصرم رسید که چون فلسفه روزه اصلا تقواست و تخلق به اخلاق حمیده است، این دهه اول رو موضوع بحث را انشالله اخلاق در قرآن قرار بدیم. حالا دهه اول رو ما با این موضوع پیش بریم. اگه دیدیم مشتری موضوع زیاده، خب از شما هم یه نظر خواهی میکنیم، از آیون بیشترم میکنیم. اگه دیدیم نگفتن بسه، به موضوع دیگر هم میپردازیم انشالله. دهه بعدی رو میذاریم قرآن، ولایت در قرآن، خلاصه به قرآن دریافت. و من و همسال من خیلی کوچکتر از این هستیم که بخواهیم در اطراف قرآن چرخی بزنیم، حرفی بزنیم. اما خب بنده که هیچ طلبه روسیاهی بیش نیستم، حتی اونا که بزرگن چیزین مثل زدن برای اونها، میگن که در مورد قرآن اگر بزرگترین دانشمند غیر از معصوم، چون معصوم خودش عین قرآنه، پایین تر از معصوم بزرگترین دانشمند بخواد در مورد قرآن حرف بزند، اون به کودکی میماند که در کنار اقیانوس بی پایان نشسته و با شنهای اون بازی میکند. این واقعیه. قرآن قرآنیست که امیر المؤمنین چه خود قرآن است که تعبیر عجیبی داره، میفرماید لا تنقضی عجائبه. عجائب قرآن پایان نداره. ولا یدرک و قعره، اصلا قعر قرآن رو کسی نمیتواند دریابه. یه چیز عجیبی. خب حالا که بحثمون انشاءالله اخلاق در قرآن خواهد بود، به نام خدا، به نام امام زمان علیه السلام، به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث شروع میکنیم. اما امشب مجبورم که یه مقدمه به طور کلی عرض بکنم که این مدخل بحث ما باشه، تا انشالله از فردا بریم سر خود بحث و اون بحثی که باید از قرآن استخراج بشه انشالله عرض کنیم. امشب مقدمه داریم به طور کلی در علم اخلاق و این مقدمه برای جوانهای عزیز ما جمان میکنم ضرورت داشته باشه، نمیگم سودمند است. یه وقتی آقا کلمه سودمند حق مطلب رو ادا نمی کند. شما میتونید بگید آب سودمند است، زعفران هم سودمند است، درسته، صحیحه. اما خب آدم 10 سال هم زعفران نخوره طوری نمیشه، ولی آب اگر نرفته آدم هلاک میشه. کلمه سودمند یه وقت حق چیزی رو ادا نمی کنه. من سودمند نگفتم برای اینکه مباحث اخلاقی از آب و هوا برای ما واجب تره. پس این مقدمه رو انشالله عرض بکنم. به فضل الهی از فرداش وارد اصل مبحث بشید. بله، عرض میکنم حضورتون که یه بحث کهنه‌ای و قدیمی بین علما در گرفته که یه ادعا آمدن گفتن اصلا ما که زحمت میکشیم و باعث اخلاق رو مطرح میکنیم، اصلا اخلاق عوض شدنی هست؟ یعنی یه بحث اخلاق اصلا قابل تغییر و تغییر هست یا نی؟ توجه فرمودید؟ یه بحث خیلی قدیمیه، البته مفصلم هست. یه اجمالی میخوام بگم که عزیزم خسته نشه. یه دامدم گفتن که همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است و عرض کنم که دلیلم آوردن. حالا دلایلشون رو عرض بکنم. شما عنایت کنید نکته ظریفی رو. یه وقت ممکنه آدم یه مطلب حقی رو ارائه کنه، بلد نباشه دلیل بیاره، دلیل علیل بیاره، آدم شکست میخوره. توجه کردید؟ مثلا شما میخواییم بگیم که این فضا 800 متر است، راستم میگی، اما یه دلیل میاری که علیل اون دلیله، میگه به این دلیل 800 متره که مثلا در بیرون من دیدم یه هندوانه بزرگی میفروختن، چه ربطی به این داره؟ حرف درست هست، دلیلت علیله. اگر آدم حرفش صحیح باشه دلیلش نارسا باشه شکست میخوره. این آقایون دسته اول گفتن که همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است، منتها دلایلی که آوردم بعضیش درسته بعضیش ضعیفه. مثلا یکی از دلایلی که آوردم قابل خدش است اینه، میگن که اگر همه اخلاق قابل تغییر و تغییر نبود پیامبران مبعوث نمی شدند، نیروی عقل تعطیل می شد، ارسال رسول انزال کتب عوض بود. خب این در ظاهر حرف خوبیه، اما خدشه برداره. چطور؟ ببینید گوینده میگه همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است. کلمه همه یادتون باشه، زیرا اگر همه اخلاق قابل تغییر و تغییر نبود بعثت انبیا عبث می شد. این چه خدشه‌ای داره؟ خدشش این است که میگیم آقا چرا شما این حرف رو میزنید؟ اگر چنون که در دنیا 100 نوع بیماری باشد، ببینید 100 نوع بیماری باشد، 80 نوع از این 100 نوع قابل معالجه است، درسته؟ ما میگیم که آقا همه این 100 نوع قابل معالجه است. اگر اینطور نبود دانشکده های پزشکی به وجود آمدن پزشکان عبث می شد. این هر درست نیست، خدشه برداره. چرا خدشه برداره؟ برای اینکه از 100 نوع بیماری 80 نوعش هم بخواد قابل علاج بشه بازم باید ما پزشک داشته باشیم. به خاطر اینکه 20 نوع علاج پذیر نیست به این خاطر وجود پزشک عبث نمیشه. این خدشه برداره. میگه همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است، زیرا اگر اینطور نبود ارسال رسول بیهوده میشد. نه میگیم اینطور نیست آقا، این حرف خدشه برداره. اگر پیامبران برای قسمی از اخلاق هم آمده بودن بازم درست بود. حالا البته بعدا میگیم که اصل فرق این دوباره خدشه برداره، یه خدشه دیگه داره که بعدا باید بگم. این یه دلیل که گفتم دلیل و خدشه برداره. دلیل دیگرشون این است که میگن اگر چنون که اخلاق قابل تغییر نبود چه پیغمبر میفرمود حسنوا اخلاقکم، اخلاق خود را زیبا کنید. خب نعوذ بالله پیغمبر که دستور نشدنی نمیده. اینم یه دلیل. چرا قرآن میفرمود قد افلح من زکاها؟ این اگه عملی نبود قرآن نمیفرمود به تحقیق رستگار شد هر کس که نفس خود را تزکیه کرد. خب اینا دلیلای خوبیه. تا آخر به راستم میگن بالاخره اخلاق قابل تغییر است، منتها مخالفین خدشه وارد میکنن. میگن اولا که خدشه اونها هم خدشه برداره. من از اول عرض کردم این بحث عمیقی و مفصلی، خیلی بنده فشار میارم بر خودم که اینو انشالله عمومیش کنم. نکته های توش هست یه قدر ظریفه، اما اعتماد میکنم الحمدلله به فضیلت این آقایون جوان ها، الحمدلله دست ما در اینجا بازی که از حرفا رو بزن. عرض میشود که خدشه اونها این است، میگن که آقا شما میگید که همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است، چرا آدم ترسو شجاع نمیشه؟ چرا آدمی که کند ذهن است، این آدم از هم ذهنش حدت پیدا نمیکنه؟ آدم کم حافظه چرا پر حافظه نمیشه؟ چرا این خودش خدشه برداره؟ چرا؟ برای اینکه قدمای اخلاقیون عرض کنم که ضعف حافظه، قوت حافظه، عرض می شود سرعت انتقال، کندی انتقال، وسع انتقال، اینا را جزء اخلاق می شمردن. متأخرین اینا را از اخلاق خارج کردن. اخلاق نیست، یه بحث دیگریه. یکی حافظش کنده، ضعیفه، یکی حافظش قوی، نه اخلاق نیست. مرحوم حاجی مولا مهدی نراقی می فرماید ما اخلاق به اون قسم میگیم که با تکلیف رابطه داشته باشه. توجه کردید؟ آدم اگه حسود بشه با تکلیف رابطه داره، آدم اگه ریاکار بشه با تکلیف رابطه داره، کندی انتقال، سرعت انتقال، قدرت حافظه، قلت حافظه، اینا با تکلیف سر و کار نداره. پس این خدشه اینا هم خدشه برداره. اولا میگیم آقا این اشکالتون نوارده، برای گفتم ما اون قسمت که شما میگین از اخلاق نمیدونیم. پس تمام شد، دلایل دیگر رو ارائه بدید. میگن خیلی خوب. دلیل دوم میگن رسول خدا علیه و علی آله السلام فرمود اذا سمعتم ان جبلا زال عن مكانه فصدقوه و اذا سمعتم ان رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوه فانه سيعود الى ما جبل عليه. این حدیث توجه کنید، ترجمه شد. میگن حضرت فرمود اگه شنیدید کوهی از جای خود تکون خورد به جای دیگه منتقل شد، تصدیق بکنید. و اما اگر شنیدید مردی از اخلاق خودش فاصله گرفت، خلقی را رها کرد، تصدیق نکنید، زیرا اون مرد عنقریب برمیگرده به سوی جبلت خودش. چی میخواد بگه؟ عجیبه. اولا به شما بگم که این حدیث رو آوردم، من یه تعبیر خودم بگم، یه جونی کندم حدیث رو پیدا کردم. حدیث یک مدرک بیشتر نداره و اونم مسند احمد بن حنبله، در هیچ جای دیگه شاید نباشه. اگرم کسی نقل کرده از مسند نقل کرده، حدیث در اون نبود. و حدیث و علما جز به احادیث ساختگی و موضوعات حساب کردن، میگن حدیث جعلیه. ببینید آقا به این آقایون میگیم اولا حدیث جعلیه. نقلی همون قضیه شد که گفته بود که عرض کنم که امامزاده یعقوب را شغال در بالای مناره مصر درید، گفته بود اولا امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، ثانیان شغال نبود، گرگ بود، ثالثا عرض کنم که مناره نبود، تای چاه بود، رابعا مصر نبود، کنعان بود، آخر خلاصه گفته قضیه ته دروغه. حالا میگید آقا اولا شما اینقدر آماده که از خودتون، اولا حدیث جعلیه. دوم این که جعل کننده حدیث طفلک بلد نبوده. توجه کردید؟ بلد نبوده که اگر چنون که ما حدیث را صحیح هم بدونیم این جوری بیچاره جعل کرده که ضد خودشه. چرا؟ ببینید شما عرض میکنم که شما اینو میدونید که تا رستی نباشد برگشتی نمیشه. برای آدم باید اول بره یه جایی تا برگرده، باید تا رستی باشه تا برگشت باشه. در این حدیث میگه که اگه شنیدید مردی از اخلاق خودش فاصله گرفته تصدیق نکنید، زیرا او بر میگردد به جبلت خودش. میگه اگه فاصله نگرفته پس چرا برگشتن چیه؟ چی بر میگرده؟ میگیم اگر حدیث صحیح هم باشد غایت ما فی الباب این است که اگر کسی آمد زیر نظر یه استادی قرار گرفت، یه خلقی از او زائل شد، باید یه مدت مواظبت باشه، ممکنه برگرده به اون خلق اولش. اگر صحیح باشه معناش اینه که البته یه قبری معقوله که اگر کسی بره زیر نظر یه استادی تربیت ببینه تازه کار باشه نمیشه خیلی رهاش کرد، یه وقتی برگشت دوباره. حالا اصلا با جون خودمون خلاف میکنیم، میگیم حدیث دروغه و حدیث جعلی، یقینم اصلا حضرت از همچه حدیثی خبر نداره. خیلی خوب، اینم دلیل این آقایونه، اینم اون دلیل اولیشونم علیله، اینم باز علیله. خب برمیگردیم واقعا ببینیم که جدن کدام طائفه راست میگن. برمیگردیم میگیم که آقا حرف اون آقایونه اولی دسته اول درست بوده، اگرچه در اقامه دلیل در بعض موارد کوتاهی کردن، اونا را میگن. اخلاق قابل تغییر و تغییر است. یه چیزی به شما عرض بکنم آقا، قرآن ذرائع عجیبی داره، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی یه چیزایی رو از قرآن استنباط میکرد که ما هم تفسیرش در دستمونه، هم الحمدلله خدمت خودشون هم شرفیاب شدیم به فضل الهی. از نزدیک زیارتش کردم، سوالاتی من بپرسیدم از ایشون، مطالبی پرسیدم. اجمالا بگم خدا شاهد من به عنوان یه طلبه‌ای که قبر قیامت رو باور کردم و میدونم که اینایی که در اینجا دارم میگم کلمه کلمه از من خواهند پرسید میگم، نه اینکه ایشون قوم خویش من نبوده یا تعصبی ندارم، اجمالا بگم نکته هایی که در المیزان وجود داره در طول 14 قرن تفسیری اسلام هیچ تفسیری اون نکته ها رو نداره. خیلی عجیبه، چقدر مدهاش بود، چقدر بزرگوار بود. از یه آیه ایشون یک مسئله راجع به تغییر اخلاق در آورده که به عقل فلک نمیرسد و اون اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. اگر اینو حال دارید مشکل به شما منتقل کنم، اگه ندارید نه، اونا که نماز شبشون قضا نشده صلوات بفرستن. نکته بسیار ظریفه، من میگم توکل به الله. ایشون میفرماید که این آیه چی بگه؟ قل کل یعمل علی شاکلته، پیغمبر بگو هر کس بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. بعدم میگه پروردگارتون بهتر میداند که کدومتون بیشتر در هدایتی. آقا این عالم ربانی چیزی از اینجا در آورده که در 14 قرن تفاصیل وجود نداره، اصلا منتقل کردنش مشکله. من الان دارم میگم به زحمت میفتم، انشالله شما همچه اهل فضلین دریابید. شاکله یعنی چی؟ اول شاکله رو شکافته، شاکله از شکال مشتق، شکال آقا به ریسمان یا به زنجیر یا به تنابی هر چی که شما بگید گفته میشه که حیوان رو با اون میبندن، شطور رو با اون میبندن که در نره، ارغم تو مزاره مردم نیفته، تطمه نزنه. بالاخره شکال ها اون تنابی اون ریسمانیست که حیوان رو با اون میبندن. خیلی خوب، شکال وقتی که ما حیوان رو میبندیم با ریسمان یا با زنجیر چی میشه؟ این مانع میشه ایشون از این نقطه به اون نقطه بره. این طبع ما، سجیه ما شکال نامیده شده. چرا؟ برای اینکه نمیذاره ما از نقطه‌ای به نقطه‌ای بریم. مثال، یک نفر شاکلش بخله، این بخل براش یه نقطه است، یه چهارچوبی است، نمیتونه از اونجا خارج بشه. اگه بخواد به یه فقیر کمک بکنه ناراحت میشه. ای چرا بدن؟ میان میگن آقا فلان کس مریضه فلان. آقا ما زامنیم مگه؟ یه مثالی از مثلا پدر بزرگش مادر بزرگش یاد گرفته، همون رو در مقابل قرآن حدیث اقامه میکنه. قرآن مونده یه طرف، حدیث یه طرف. آقا چراقی که به خونه رواست به مسجد حرام، نمیدونم بدون حرفا مگه ما زامنیم؟ هیچ، تمام. یه نفر میگفت که یه نفر داشت یه جتش میمرد تو بیمارستان، پول نداشت. شخصی به یه ثروتمند عجیبی گفت که حالا گذشت رفته، منم میشناختم اونو، بهش گفتیم، گفت آقا مزاحم نماز قفیله من نشید. مگه من زامنم؟ ببینید آقا، اینا که تجیر بالله دستگاه خدا را بازی گرفتن، خیال میکنن ندارن چه میکنن. بله توجه کردید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، این جمله را شاید از من شنیده باشید، اما بذار بگم. وقتی خلوت جیرالود گفت بود خدا منو با داشهای تهران محشور کنه، اونایی که یه صفایی وفایی چیزی داشتن، و الا آدم بخواد صفا و وفا نداشته باشه هیچ به یک عباسی نمیرسه. یه مجتهد بعد 80 سال بیاد بشینه خدا منو با داشهای تهران محشور کنه، نه یه اسرار، یه دقت کنید در این. خلاصه این بخل آقا مثل یه چارچوبی نمیذاره ایشون تکون بخوره به نقطه سخا و سخاوت بره. دقت میکنید، یکی شاکلش سخاوته. آقا یک فقیری بیچاره آمده زود میخواد یه کاری بکنه، از اون نقطه سخاوت نمیتونه به نقطه بخل بره. این حکایت کوتاه براتون بگم. عرض می شود که ما در این تحقیقمون آقا گاهی بالاخره مبتلا میشیم به این که به اشعار جاهلیون مراجعه کنیم، کار تحقیقی مجبوری، اما شیطان هم بیکار نیست. وقتی بی که به عنوان ضرورت که خط دو خط مراجعه کردیم، بعد دامنه پیدا کردیم، وقتی دیم دو ساعت از شب گذشته، شیطان بیکار نیست. من بالاخره عرقم شیطان، منم به اندازه خودم دیگه، من که نمیرم از دیوار مردم بالا، من طلبرم شیطان میشونه مثل شطور میخوابونه اشعار جاهلی بخونم، روز قیامت نه به چه دردت میخورده. میگم خدایا میخواستم تحقیق بکنم، میگه با یه خطش تحقیق، بقیهش چی؟ به گناه خودم اعتراف میکنم. گاهی وقتا من از اونها یه حکمتهایی پیدا کردم. آقا یک چیزی پیدا کردم، لذت بردم. در تاریخ حالی شاعر می نویسن که این خیلی سخی بود و بریز به پاش. یه عیالی هم داشت که این فوق العاده این عیال برای او محبوبیت داشت، زن زیبایی بود و محبوبی بود. خلاصه هی می گفت بابا یک قدری هم برای خودمون بذار، چه خبرته؟ این گوش نمی داد. به نظر من شنیدنیه، خیلی من لذت برده. خلاصه آخر این زن دید نه شوهر گوش نمیده، خواست از اون موقعیت خودش استفاده کنه که حالا که ما اینقدر محبوبیت داریم، توجه کردید؟ گفت اگر تو بعد از این به حرف من گوش ندید، میذارم میرم خونه پدرم. این میذارم میرم خونه پدرم حربه بزرگیه، ولی من به زنها گاهی گفتم از این حربه استفاده نکنید، آمد و نیامد داره. یه وقتی تو گفت آقا بده برو خیلی خوب، امان الله تو خیلی باشنم برات بگیرد. اینه امتحان نکنید این حربه رو، چون آمد و نیامد داره. خلاصه یه وقتی دید که اصلا مسلوب طرف بود، گفت بله خب، اما این نه، میدونست که اینطور نیست. فوق العاده محبوبیت داشت، جمال زیادی داشت. خلاصه گفت اگر این دفعه بریز به پاش بکنی میذارم میرم خونه پدرم. گفت بر من خیلی سخته تو بذاره بری خونه پدره. ببینید چقدر قرآن زیباست. قل کل نعمل علی شاکلته. یه چارچوب بر هر کس درست شده. این تو چارچوب بخله میگه مگه ما زامنیم نمیتونی بره جایی دیگه. اون تو چارچوب سخاوته نمیتونه بره جایی دیگه. گفت تو بذاری بری بر من خیلی سخته اینو بدون، ولی من چه کنم نمیتونم دست رو جیبم بگذارم. بعد یک قصیده ای گفت خیلی زیبا، یک بیت از این قصیده به مانند یک فیلمی است که واقعا ساعتها روش کار کرده باشه. ببینید شما دیدید یه وقت دود از اجاق بودن که یه نفر اون طرف اجاق باشه یه نفر این طرف، صورت اون طرف لابلای دودها دیده میشه، دود بلند میشه، دود ضعیف میشه، صورتش دیده میشه، قوی میشه دیده نمیشه. این رو مجسم کنید. میگه رئیز العزارا به دخان تقنعت، یه بیت از این قصیده است. رئیز العزارا به دخان تقنعت و تعجلت نصف القدور سملتی. میگه من چگونه خرج نکنم، میبینم دختران نوجوان اینا قناع و روپوش برای صورتشون از دود درست میکنن، صورتهای معصوم این فعضای دود دیده میشه. چرا؟ وقتی این دیگار هم میذارن قضا بپزن میان وایمسن اونجا بلکه به اینا چیزی برسه، چهره محتوم اینها از لابلای دود دیده میشه. من این مناظر رو ببینم پول خرج نکنم. دقت کردی؟ و از العزارا به دخان تقنعت و استعجلت نصف القدور تملتی. خلاصه زن هم گذاشت رفت، گفت تو رفتی بر من خیلی سخته ولی من نمیتونم پول خرج نکنم. شاکلت بستنش با تناب سخاوت بستنش، او یکی با تناب بخل بستن. خیلی خوب عرض میکنم حضورتون که مرحوم طباطبایی، حالا این توضیحات از بنده البته، ایشان میفرماین که هر کسی سجیه‌ای داره و اون سجیه ایستاده مثل این که بستنش، که مثالم براتون زدم سجیه یکی بخل یکی سخاوته. بعد اینا بعدم میفرماید که اینا اقتضاعاته. ببینید آقا یه علت تامه داریم، یه اقتضا داریم، آدم باید عاقل باشه. ببینید اقتضا غیر از علت تامه. الان بنده قدم بلنده دارم رد میشم، دستم به میوه درخت میرسه، چون قدم بلنده میتونم دستم رو دراز کنم میوه بچینم، این اقتضاست. حالا اگه من رو دستگیر کردم بردن کلان تریک که چرا میوه مردم چندی، میتونم بگم چون قدم بلند بود؟ ها؟ زیباهای جهان روایت داریم، زیباهای جهان وقتی زیبایی نرا به انحراف میکشونه، روایت داریم روز قیامت حضرت مریم حضرت یوسف نرا به رخشون میکشن. اینا چی؟ پس اینا چی؟ یعنی چی؟ چرا حضرت یوسف به رخ میکشن، حضرت مریم به رخ زمان میکشن؟ یه از راه زیبایی به انحراف کشیده میشن. خدا میخواد به اینا بگه زیبایی اگر علت تامه بود اینا منحرف میشدن. زیبایی اقتضاست. توجه کردید؟ این شاکله های ما اقتضاست، علت تامه نیست. یعنی یه شاکله من اقتضای بخل داره، نه اینکه مجبورم دخیل بشم. حالا ببینید در جمله های بعدی میفرمد تربکم هو و اعلمو به من هو به من تربکم اعلمو به من هو و احسا سبیلا. میگه خدا بهتر میداند. خدایا من بارها به اینا گفتم منبر دکان بقالی نیست، ما بگیم این روغن خیلی خالصه تو ببریم برنج اینجوریه. اینا رو که تأکید میکنم میخوام شما قدر بدونید. این جمله طباطبایی معادل است با دو ماه منبر رفتن سخنرانی. چرا نگفت ربکم اعلم بالمهتدین؟ نه، ربکم اعلم بمن هو احسا سبیلا، یعنی غلبه بر اقتضاعات. ببینید غلبه بر اقتضاعات مراتب داره، یکی 10 درجه غلبه میکنی، یکی 20 درجه، یکی 100 درجه میشه حضرت سلمان، آقا انبیا آمدن عزیز من، من و تو به این شاکله ها غلبه کنیم، هدف اینه. باعث تو به اتمم مکارم الاخلاق، من آمدم مکارم اخلاق رو تتمیم کنم، یعنی تربیت کنم اینا به شاکله هاشون غلبه کنم. بیدونی پیغمبر چی کار میکرد؟ آقا زیر رو کرد مردم و قرآن مردم زیر رو کرد. توجه کردی؟ بت پرست میاد شب مسجد، اینطور که در روایت آمده یک بدنی هیکلی داشته که به اندازه 4-5 نفر فقط عظمت بدنیش بوده، در مسجد رد نمیشده. میاد میگه پیغمبرتون کیه؟ حضرت رو نشون میدن. حضرت رو نشون میدن. میاد تو پیغمبر اینا از حضرت، بله من گرسنمه. اصحاب میبینن که الان پیغمبر برمیگرده، میاد میگه پیغمبرتون کیه؟ حضرت رو نشون میدن. حضرت رو نشون میدن. میاد تو پیغمبر اینا از حضرت، بله من گرسنمه. اصحاب میبینن که الان پیغمبر برمیگرده میگه چه کسی اینو عرفنم که مهمون میکنه. آقا به هیکلش نگاه کنن، همه در میرن. بله همه در میرن. اینو نمیشه دیرش کرد، مردم تغییر بودن. حضرت میگه هیچ که نمونده، میگه بی با خودم بریم. بله اونطور که نقل شده حضرت میره این حجره ها را در میزنه، این همسرانش. خب چی دارید؟ همه که جمع بشن، میگم همه مون شام و همه مون جمع بریم رو هم بذاریم، یه نفر ممکنه یه نیم سیری بشه، اما این آدم که شما میگیم این سیر نمیشه. حضرت میتواد ترچی هست بگیم گروس نمیخواد میارن. این چیه میگه؟ حضرت میگه حالا اینو بخور، فعلا دیگه بیشتر از این نداشته. خیلی میگه چی؟ برای من یه لقمه است. خلاصه میخوره، بعدم میخوابه همونجا. صبح این بلند میشه، از اونجا صبح زود میره، این صلیبش بتش فراموش میشه. حضرت میاد نشد مهمون رفتین کجا رفت؟ نه خداحافظی نه چیزی. یه دفعه برمیگرده، برمیگرده چه این صلیبش رو بر حضرت میفرمد کجا رفتی؟ من الان داشتم جره آماده میکردم که اگه تو خواستی باز بیایی ما هستیم. یه دفعه منقلب میشه، منقلب میشه بیخو پای حضرت، شهادت هی میگه و فردا میاد مسجد. یا رسول الله اگر اجازه میدیم من امشب هم خدمت شما باشم. میان زنها میگن یا رسول الله دیشب هرچی داشتیم نداشتیم این خود و سیر نشد، امشب چه کنیم؟ حضرت میفرد این دیگه دیشبی نیست، این دیگه دیشبی. خب چی میخوای؟ یا رسول الله میگه چند جرعه شیری چیزی داشته باشیم برای من بند. حالا اینا یه نمونه های سیاد داریم از این چیزا، قلب ماهیت میشدن. آقا اینا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پس بنابراین اخلاق همش قابل تغییر و تغییر است. پیغمبرم برای همین آمده، انبیا برای همین آمده. و این ماه، ماه رمضان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا بر اولو درجات امام بیفزاید. آقا امام به داد اسلام رسید، یک اسلام فانتزی این اواخر داشت درست میشد که خدا میدونه. یه رسمن دیگه اصلا هیچی دیگه. آقا روزه پی آب میکنه، نمازم برای کسی که کمر خوبه بزرگ نمیدارم که کرمکی هست اینجا اونو میکشه با خدا حافظ شما. میشده بود اسلام ما. چرا به باقی این حرفا مزخرفات چیه؟ حالا درسته که اینا سواعد جسمی هم دارن، ما منکر نیستیم، ولی اینا برای این نیومدن نهتا ریسکی کمر، اینقدر نماز گذار ما داریم که ریسکی کمر هم دارن، برای که ما در ایران برنامه نداریم به نماز رفتی داریم مثل برنامه نیستی چی؟ آقا معلوم نیست که هر چه دلت بخواد زخم معده‌ای داریم، مریض داریم، که برنامه نداریم، با نماز درست نمیشیم. توجه کردید؟ نماز یه چیزی اختلاف معراج رو ببینیم، معراج رو بده بود شده بود یواش یواش بردش. وضو هم که دیگه خدا رحمت کنید آیت الله شهابادی که اسمش وقتی میامد امام میفرمود علیه السلام، شهابادی به شاگردانش میگفته وضو زرهه، همیشه وضو داشته باشید زرهه. این آقا وضو را بود تایید تنظر بود دیگه. آره یک دانشکن نیست چی کشف کرده که اینجا یادم یک کرم یا خون میمیره، حالا ممکنه مثلا کرم بمیره ولی که رفتی به اون داره. روزه هم که پیاره هم میکنه، نماز هم که ورزشه دیگه، خدا حافظ شما. حالا اینا اون فانتزیا بودن، اونا که خیلی مخواستن ادعای فضل بکنن، ای بسا شاید اینطور بوده، میگفتن مگه نمیبینید که آدم تو ماه رمضان عرض کنم که یک ماه بالاخره هر طور باشه مواظب فلانه، بیشتر از اوقات دیگره. من به اینا میگفتم بیچاره ها، برای یک ماه آدم خوب شدن قرآن نازل نمیشه، قرآن ضایع نکنید. لعلکم تتقون، اولیا بزرگان میفرمایند که این ماه ماه مشخص شدن مسیرهاست، هر کاره میخوای بشه باید تو این ماه مشخص بشه. لعلکم تتقون یعنی این، اگه یه بار قرآن بده زیر بغلت قیافت معصوم کنی بری بیای بعد یک ماه هم با همون عاشا همان کاسته. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این ماه ماه غلبه بر شاکله ها، ماه ماه اصلاح اخلاق. خداوند انشالله دست همه من رو بگیره، به همه من کمک کنه که انشالله در این ماه ما این توفیق رو پیدا کنیم. والله ماه ماه محاسبه، ماه ماه است که آدم خیلی علم ها میتونه یاد بگیره. شما بحث جبر اختیار رو بخواید الان باز کنین تا قیامت دامنه داره، یک بخش عظیم از اون در این ماه رمضان حل میشه. بر من و بر شما ثابت میشود که ما میتونیم پاره از کارها رو نکنیم، این در ماه هست، بر خودمون ثابت میشه. آخه دیگه آدم که نمیشه خودش گول بزنه، خودش فریب بده. من خودم میبینم آقا در این ماه بنده میتونم یه سلسله کارها را نکنم، قدرت ترک کارهایی رو دارم، خود یه دانشگاهی برای آدم و ها که. حالا دیگه شب اول از من زیاد متعطی نمیشم و خود ما هم آقا نه اینکه اهل زیاد صحبت و این حرفا نیستیم، بینی و بین الله من عرض کنم حضورتون طاقت زیاد حرف زدن ندارم. حالا انشالله وقتی تو این چند شب ما یواش یواش به قول امروزی ها توجیه بشیم یه خود بیشتر حرف بزنیم، حالا الان نمیدونم، الان شاید هم زیاد حرف زده باشم، ساعتم چون همراه هم نبود من ساعت رو زیاد نگاه میکنم، ساعتم همراه هم نبود نمیدونم. یکی از علمای محترم میگفت که من ساعتم گفتم همراه نیست یادم افتاد، که شما ببینید بعضیا اسلام مسخره میکنن. گفت در یه مسجدی من برمیرفتم میگه همه قرآن میخوندن حتی پیش نماز. میگه ما دیگه ما خوده داری چه حرف بزنیم پس ما. میگه یه شب دیدم پیش نماز یه پیره مردی همون قرآن نمیخونه. گفتم که آقا امشب نمیخونن به غلطه من بگیرن، شما هم نخونید، پس شما تحصیل از آقا بودید. میگه پیش نماز سرجو بلند کرد گفت عینکم و جا گذاشتم. بله حالا بعد ساعت جا از یه چیزایی بی خبرم. علا کل حال امشب به عنوان مقدمه انشالله این دسته تا به فضل الهی ما فردا بریم سر بحث اصلی. من بلن مقدم مجلسمون رو به نام حضرت صدیقه طاهره شروع کنیم. توجه کردید امام زمان تو چه مادر بزرگواری داری و این مادر چه فرزندی داره، خدا میدونه. گاهی من فکر میکنم میبینم از عقل ما عظمت خانم اصلا خارجه. خانم یکی فرزندی مثل امام زمان بود، یکی از ثمرات وجودش امام حسینه، امام حضرت مجتبی، بقیه همه عجب چه لیاقتی خدایا. اصلا غیر از معصوم کسی نمیتونه فکر بکنه در عظمت خانمی که 11 معصوم، 11 امام از او به وجود آمده و به علاوه خیر کثیر اون کوثر. چند شب پیش نشسته بودم عکس علامه طباطبایی بود، خدا میدونه یه لحظه به خدا آمدم گفتم ببین این مرد، این مرد یکی از ذرات وجود از رسول الله انا اعطینا کالکوثر، دنیا را پر کردیم خیر کثیر. خدایا این ماه ماه غلبه بر شاکله هاست، ماه اصلاح اخلاقه، ماه توفیق، توبه، انابت. پروردگارا هر چی فکر کردم دیدم شفیعی که شفاعتش دریتر از حضرت زهرا باشد من پیدا نکردم. من مقید به رسم و رسوم نیستم، میگم در آخر مجلس از زهرا این هست، جبرئیل نیاورده این حرفا را که اول مجلس آخر مجلس. باید ببینیم قسمت چی میشه؟ بله، باید به نام حضرت شروع کنید. انشاءالله مصیبت های مکشوف گاهی از خانم میخونن یا از دیگر معصومین، من زجر میکشم، میگم مصیبت مکشوف نخونید، اینقدر اینا بزرگ انگه زیارتنامه هاشون مصیبت هست. شما زیارتنامه حضرت زهره را بخونید، خودش مصیبت. میگه السلام علیک یا بنت رسول الله، جمله ها را اول تک تک گوش بدید بعد جنبندی کنید میشه مصیبت. السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام بر تو ای دختر پیغمبر. السلام علیک یا زوجة ولی الله، سلام بر تو ای همسر امیر المؤمنین. السلام علیک یا ام الحسن والحسین، سلام بر تو ای مادر امام حسن و مادر امام حسین. این تقصد شنیدید؟ حالا این یک بافتی، این بافت رو در نظر بگیرید و ببینید در جمله بعدی چی میگه. خانمی که این مقام ها را دارد ولی کارش به جایی رسیده که ظاهرش میگوید السلام علیک ایتها الشهیدة الصدیقة، سلام بر تو ای خانمی که تو شهیده و صدیقه. من نمیخوام مجلس گرم کنم، اهل این حرفا نیستم، خدا میدونه، ولی اینقدر عرض میکنم به فضل الهی امشب خدا میخواست به من و تو چیزی بده، این نام خیلی بابرکته، این نام چراغ عالمه، عالم بدون نور زهرا نمیشه آفریده بشه و نمیشه بمونه اصلا. صلوات الله علیه. روایاتی پیدا کردم آقا به فضل الهی، حالا نمیخوام دیگه وقت برادر عزیزم رو بگیرم، روایاتی پیدا کردم مضمون اونها، جنبندی اونها این میشه که اصلا میزان عاقبت به خیری، این از من یادگار باشه براتون ها، ببینید بعد 30 سال مطالعه ناقابل عرض می کنم، میزان عاقبت به خیری ارادت به حضرت زهره. خیلی ها، یک پرده کوچیک فقط براتون باز می کنم، خیلی ها بودن آقا یه دیوان برای پیغمبر نقل گفتن، به دشمن خانم که رسیدن گفتن رضی الله عنه، چه فایده داره؟ ملاک ارادت به خانمه، خدا انشالله این ملاک رو از ما نگیره. من خانم، من مصیبت تو رو برای اینا نخوندم که فقط اسمت آوردم، ببین چه کار دارم میکنن. دختر پیغمبر یعنی اینا عاقبت به خیر نمیشن؟ آی قربان اسمه مادر امام زمان، فقط شعر اون عالم ربانی را بگم ترجمه هم نکنم، گفت بلست عدری خبر المسماری. فل صدرها شزانت الاسماری.